تخصصی نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم، بگیم من رگ زدم فقط خونه آغشته به مواد آلوده خارج بشه، خونه خوبا خارج نشه. به هر حال یه مقدار قابل توجه خارج میشه و هر جایی که خون یا رطوبات بدن خارج شدن، مقدار قابل توجهی از روح هم باهاش خارج میشه. قبلا گفتیم روح طبی سوار بر رطوبات بدن هست و هر جا رطوبات خارج بشن روح هم باهاش خارج میشه. پس بدون شک با هر روشی، چه از روش‌های خونگیری، چه مصرف‌های بی‌مورد مسهل و غیره و غیره، ما یه مقدار قابل توجهی روحمون رو از دست میدیم. یعنی ما ضعف روح پیدا می‌کنیم، طول عمرمون رو کوتاه‌تر می‌کنیم، بنیه‌مون رو ضعیف‌تر می‌کنیم و به واسطه اون یک سردی قابل توجه در کل بدنمون ایجاد خواهد شد که باعث میشه حتماً کم دل و جرأت‌تر بشیم. این رو گفتم و برای اینکه بدونید ما مکرر در مراکز درمانی مواجه هستیم با افرادی که یه فرد قوی خوشبنیه بوده، یه فرد بادل و جرأت و شجاع بوده و به علت اینکه خیلی شنیده که اینقدر حجامت خوبه، اینقدر زالو خوبه، اینقدر چی خوبه، مکرر رفته این کار رو بدون تدبیر انجام داده و الان یه فرد ضعیف البنیه، ضعیف قلب، کم دل و جرأت شده، دیگه مثل قبل نمیتونه کارهای شجاعانه خودش رو و در واقع اون جرأت ورزی ها و جرأت مندی های خودش رو انجام بده که باعث میشده یه زندگی با کیفیت و احساس رضایت درونی درش ایجاد میکرده، دیگه الان نداره. خواهش میکنم از افرادی که در واقع دوست دارن سالم زندگی کنن و به واسطه این علاقشون به سالم زندگی کردن به سراغ طب سنتی ایرانی اسلامی ما اومدن، به هیچ وجه از روش‌هایی که روش‌های خونگیری جامعه هست که همه در جای خودشون چیز خوبی هن، استفاده بی‌مورد و نامنظم باعث شده که الان ما بیماری ازش ببینیم، اینها رو جز با مشورت با فرد حاذق انجام ندن، جز در موارد ضرورت انجام ندن. بدنهای این دور زمونه ما ضعیف شده، بدنها دیگه بنیه‌های قبل رو نداره و از طرفی عوامل بیماریزای خاصی اضافه شده که من توصیه‌ام اینه که حتی اگر در یک روایتی در یک کتاب طبی می‌بینید که زمان گفته دو بار در سال، یه بار در سال، سه بار برای مسج، شما حتی اون رو هم بکنید، بخاطر اینکه الان این بدن و این شرایط با شرایط موقع دیگه فرق داره و طبیب الان باید بگه که یه فرد واقعا هر سال نیاز داره یا نه، یا دوبار در سال نیاز داره یا نه، و بنابراین اون تصمیم بگیرید. اگر میخواییم قلب قوی داشته باشیم، ترس بر بدن ما مستولی نشه، ضعف روح که در وجود ما ایجاد نشه، لازمش اینه که روش‌های احتباس و استفراغ در بدن رو به خوبی مدیریت بکنیم و از زیاده روی در این کارها جلوگیری بکنیم، خصوصا روش‌های استفراغ طبیعی مواد دفعی از بدن رو هموار کنیم و در مورد اون بیشتر دخالت کنیم، یعنی با طبیب مشورت کنیم ببینیم چطور ادرار مناسب، رنگ مناسب ادرار، دفع مناسب، زمان مناسب دفع، تعریق مناسب، اینا رو همه رو تنظیم کنید، بسیار بیشتر از حجامت کردن به خودتون خدمت خواهید کرد.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، یک جنبندی کوتاه دیگه نمیرسیم به دوستان عزیز شنوندمون در مورد سوالاتشون پاسخ بدیم. امروز این یک جنبندی در مورد این موضوع داشته باشیم، ان شاءالله از جلسات بعد باز هم پاسخ خواهیم گفت به سوالات دوستان.
بله، عرض کنم که برای جنبندی این مطلب لازمه که دوستان عزیز شنونده در ذهنشون داشته باشن که هر روشی که جلوی پاکسازی های بدن رو بگیره به صورت طبیعی، روح ما رو ضعیف خواهد کرد، حالا یا به طریق اضطراب و بیقراری این ضعف خودش رو نشونده، یا به طریق در واقع کم دل و جرأتی، شرمگینی، خجلت بیشتر، هر یه جورایی روح ضعیف میشه و توان بروز پیدا نمیکنه، که حالا انشاءالله بعداً به اون مبحث هم خواهیم رسید. و لازمه که شما برقراری دفع مناسب داشته باشید. وقتی میگم برقراری دفع مناسب، یعنی این که به ساعتش، به حجمش، به خصوصیاتش، به تناسبش با غذاتون و اینها، که انشاءالله همه رو مفصل بعداً تو بحث احتباس استفراغ صحبت خواهیم کرد میپردازیم. در مورد دفع ادرار که عرض میکنم، یعنی اینی که شما حواستون باشه مایعات کم، اصلا کم مایه استفاده کردن و غلظت ادرار خودش مساوی با استرابه و مساوی با ضعف روح. دیدید افرادی که کم مایه استفاده میکنن قش میکنند، این یعنی ضعف روح، یعنی ضعف قلب، قلب دیگه نمیکشه. حالا این قشگاهی وقتا به حد قش نمیرسه، یعنی فرد، ما یه افرادی داریم مرکز تشنگیشون تعطیل میشه، یعنی به علت شرایط خاص که خیلی مفصله، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم تو احتباس استفراغ، نمیتونن بفهمن کی آب لازم دارن بخورن. اینا باید برنامه ریزی کنن برای آب خوردن. به محض اینکه آب انقدر در بدن رطوبات کم بشه که ادرار غلظتش بیش از حد بشه، این فچ کار میکنه، قش خواهد کرد. و نکته مهم دیگه اینکه برقراری قاعدگی منظم، خواهشاً خانم‌ها انقدر دخالت در دفع خون ماهانه خودشون نکنند. هر چه قاعدگی منظم‌تر باشه، روح قوی‌تر و قلب سالم‌تر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. باز هم انشاءالله که آرزو میکنیم نکاتی که در این برنامه مطرح شد به درد دوستان عزیز شنوندمون بخوره و قطعا همینطور خواهد بود، به شرطی که خودمونم یه همت و ارادهی به خرج بدیم در مورد تعدیل سبک زندگیمون، یه مروری داشته باشیم، یه کارهایی رو انجام بدیم تا انشاءالله بتونیم سلامت رو دوباره به خودمون برگردونیم یا سلامتی رو قشنگتر برای خودمون نگه داریم. با شما خداحافظ میکنیم خانم.
خدا نگهدار شما.
شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس، با اتون خدافزی میکنیم تا برنامه بعدی شفا.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برفشانی، غبار از جان برفشانی.
در استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
نشانی،
برنامه نشانی امروز درست مصرف کردن و رواج بدیم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز،
فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی، این برنامه نشانی است که با موضوع خرافه تقدیم شما میشه. در برنامه امروز از صحبت‌های شما مردم عزیز و نیز بیانات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی بهره خواهیم برد. اگه یک تیغ رو بی دلیل باز و بسته کنیم، در خانواده یا فامیل اختلاف به وجود میاد. اگه لنگه یک کفش روی کفش دیگه سوار بشه، نشون دهنده خبر بدیه. به دکتر رفتن در روز شنبه باعث بدتر شدن بیماری میشه. اینها مشتی از خروارها خرافاتیه که در جامعه دامنگیر بسیاری از مردمه. خرافات باور غلطیه که بر پایه جهل، ترس از ناشناخته ها و امور پیشبینی نشده، باور به جادو، باور به شانس و یا عوامل دیگر قرار داره. راستی آخرین باری که به تخت زدید کی بود؟ شما خرافی ترین چیزهایی که در زندگیتون دیدید یا شنیدید چی بوده؟
اعتقاد داشتن به این که عدد 13 نحسه. اعتقاد داشتن به این که اگه عدسه کنی مثلا باید صبر کرد.
خرافی ترین چیزهایی که هم دیده شده و هم ما دیدیم، تبلیغ اعتقادهای انحرافیست، خراب کردن افکار مردم، ارجاع دادن فکرها و قلبهای سالم مردم به جاهایی که چیزی جز انحراف فکری در حوزه اعتقاد و عقل و بعدش سرایت اون در حوزه عمل.
خیلی ها میگفتن 13 نحسه، زمان قدیم ها میگفتن، ولی اگه 13 نحسه چرا حضرت امیرالمومنین در 13 رجب به دنیا آمد؟
تبلیغ میکنن که آقا فلانی با امام زمان ارتباط داره، ارتباط داره و اگر بری تو این حوزه یا با اینا ارتباط پیدا بکنی، پول به اینا بدی، به امام زمان میرسی.
خرافی ترین چیزهایی که در زندگی دیدید یا شنیدید چی بوده؟
اگر ظرفا مثلا توی یه صف قرار بگیرن، مثلا میگن مهمون میاد برای آدم، یا مثلا قند طرف میافته تو چایش میگه که مثلا مهمون براش میاد.
طبیعیه که همه آدما برای حل مشکل دنبال ساده ترین راهن، اما همین موضوع بعضی جاها دردر میشه. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو بشنوید.
عامل بعدی که باعث خرافه‌گرایی میشه، علاقه به حل مشکلات موجود هست از راه های غیر عادی. این یه چیزیست که در طبع انسان هست که همیشه میخواد کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه رو برای رسیدن به مقصد طی بکنه. بیمار داره، خب میبینه که مراجعه به پزشک و کارهای از اون قبیل یا دعا کردن اونجوری که اسلام دستور داده، صدقه دادن اونجوری که اسلام دستور داده، یک مسیر طولانی و مثلا خیر و پرزحمتی است. یه راه کوتاهی رو که خرافه گراها و شیاطین علم میکنن و پیشنهاد میکنن اون راه رو میره. میخوای بچت خوب بشه، مثلا فرض کن که مراجعه بکن به فلان فالبین، مراجعه بکن مثلا فلان جا یک نظری مثلا برای فلان درخت بده تا بچت خوب بشه. این یکی دیگه از عوامل هست که البته میشه گفت این عامل هم برمیگرده به نوعی ریشش در همون جهل و در همون فرهنگی است که بر جامعه حاکم هست، وگرنه اون کسانی که اهل خرد و اهل آگاهی و علم هستن کمتر تو این مسائل وارد میشن.
نشانی از رادیو معارف. نشانی
با یک کتابی که درباره خرافه نوشته شده آشنا بشید، کتاب خرافه، بدعت و ضرورت مقابله با آن، نوشته آقای عباس علی ابراهیم. موضوع این کتاب شناسایی علل پیدایش خرافات و بحث درباره تحریفات و بدعت‌هایی که در دین ایجاد شده. نویسنده ابتدا به بررسی انحرافات و تحریفات مربوط به عقاید اسلامی به ویژه دوره بنی امیه می‌پردازد. در ادامه راه‌های مقابله با بدعت و خرافات معرفی شده.
عامل دیگه که این عامل به نظرم خیلی عامل مهمی است، تلاش‌ها و فعالیت‌های شیاطین هست. شیاطین، حالا شیاطین جن، شیاطین انس، قدرت‌های شیطانی فرق نمی‌کنه، همشون برای پیشبرد اهداف شیطانی خودشون از نشر و توسعه و گسترش و بزرگ کردن و حتی دروغ بستن به افراد استفاده می‌کنن تا خرافات رو در جامعه توسعه و گسترش بدن. بعضی از بدعت‌ها و بعضی از عقاید سست و باطل که به هر حال در جامعه پیدا شده، تأکید میکنم این عقاید و این باورهای سست در متن مذهب شیعه نیست، ولی خب در بین مردم گاهی انسان مشاهده میکنه. اینها هم یکی از علتهای ایجاد و توسعه خرافات میتونن باشن و هستن که اینها هم در جامعه کم نیست. باید این بدعتها شناسایی بشه، این باورهایی که زمینه ایجاد خرافه درشون هست، این باورها باید اصلاح بشه تا دیگه شیاطین نتونن از این نقطه ضعف ها استفاده بکنن و از خونم که مردم رو منحرف بکنن.
به پایان برنامه امروز نشانی رسیدیم. تا برنامه بعد که باز هم درباره علل رواج خرافه در جامعه صحبت خواهیم کرد، خدا نگهدار.
بشنو 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 این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب رو ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. محدث و عالم جلیل القدر حضرت عبدالعظیم حسنی، محضر دو امام یعنی امام جواد و امام هادی علیهم السلام رو درک کردند. در احوالات این عالم بزرگ آوردن که ایشون اعتقادات خودشون رو به محضر امام زمانشون حضرت هادی علیه السلام عرضه کردند و صحت اون رو گواهی گرفتن. دوستان و عزیزانی که مایل هستن از این کار حضرت عبدالعظیم پیروی کنن، بسیار مناسبه کتاب اعتقادات نوشته شیخ صدوق رحمت الله علیه رو بخونن. اونهایی که عظمت نویسنده کتاب رو میدونن هیچ، اما عزیزانی که کمتر با شیخ صدوق آشنا هستن کافیه بدونن که ایشون به دعای حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدن. رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، از بزرگترین عالمان شیعیه و با اینکه بیش از 1000 سال از رحلت ایشون میگذره اما تألیفات ایشون در صدر توجهات علمای ماست. خوبه بدونین که عالم جلیل القدر شیخ مفید یکی از شاگردان شیخ صدوق رحمت الله علیه. درباره علت نگارش کتاب اعتقادات گفتن شیخ صدوق این کتاب رو در سال 368 هجری قمری در نیشابور املا فرمود و سبب تألیف آن این بود که مشایخ حاضر در مجلس از ایشان درخواست کردند وصف شیعه 12 امامی را برای آنها به شکل مختصر بیان کند و لذا شیخ صدوق در این کتاب تمام اعتقادات شیعه را ذکر می کند و در نظر داشته که بعداً شرح و تفسیری بر آن بنویسد، اما برای او میسر نمی گردد و شاگرد برجسته او شیخ مفید آن را شرح می کند. این کتاب که بسیار هم مختصره به زبان عربی تألیف شده و ترجمه اون به همراه شرح شیخ مفید در دسترس علاقمندان هست. ذکر این نکته جالبه که در گذشته های نچندان دور رسم علما و فقهای ما این بوده که از دخترها و پسرها هنگام ازدواج اعتقادات دینیشون رو می پرسیدن. اگر درست پاسخ می دادن، صیغه ازدواج جاری می شد، وگرنه باید یه دوره کلاس اعتقادی رو می گذروندن. به هر حال شاید بشه گفت مطالعه کتاب اعتقادات شیخ صدوق خصوصاً برای جوانان ما واجبه.
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست، لد را خاک سیه قیمت نمی داند که چیست، قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست، لد را خاک سیه قیمت نمی داند که چیست، قدر یاران چون روان از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست.
دوستان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه با بخش دوم برنامه ها همراه بودید. امیدواریم که برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه. وقت خداحافظی است و تقدیم آخرین برنامه من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابدی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:05 خواهد بود. آخرین برنامه برای بیداری هست با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیم شما میشه و تا توفیق مجدد که انشاءالله در خدمتون باشیم با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. من در حین نقد رژیم لیبرال سرمایه‌داری که بخش اول جلسه رو تشکیل خواهد داد و امیدوارم خسته کننده نباشه، ضمناً و به تناسب موضوع به نقد نوعی از روشنفکری که حامل جزمیات مدرنیته در کشور ما بوده و هست هم خواهم پرداخت. و اگر در این بحث به نوعی به نقد اون نوع روشنفکری پردازیم، معنیش این نیست که طرفدار تاریک فکری هستیم یا مخالف روشن فکری و روشن فکران هستیم. ضرباتی که منافع ملی و عقاید دینی ما در تاریخ ایران وارد آمده، به خصوص در یکی دو سده اخیر، به طور کافی روشن است که ما از دو جریان همواره مورد آسیب و صدمه بودیم. یکی جریانی که ازش تعبیر می شود به جریان متحجر، جریان ارتجاعی و متنسک که به نام مذهب و در زیر لواء مذهب حقیقت مذهب رو پوشونده و لب مذهب رو فدای قشرش کرده، محتوای مذهب و مضمون اسلام رو فدای فرمش کرده و با قشریگری و شکلگرایی قلم قرمز بر روی بسیاری از حقوق اساسی مردم که در شرع مقدس اسلام به اونها تأکید شده کشیده، و جریانی که دوستند اما کار صد دشمن رو کردن با مذهب. ولی این جلسه من به جریان دومی میخوام بپردازم، چون اون نقد جریان اول رو در جلسات دیگری من وارد شدم و بهش پرداختم. در این نوبت در نظر شما بیشتر به نقد این جریان دوم میخوام بپردازم که اونها رو حاملان ارتودکس هسته معنوی مدرنیته با روایت امروزیش و در واقع روشنفکران و مروجان همون رژیم فکری لیبرال سرمایه‌داری است، با اونها میخوام بپردازم. عرایزم رو با سوالی آغاز میکنم که بسیاری از سوالات دوستان به نحوی در اون منتهی و مندرج هست. چرا ما معمولا موضوع تفکر هستیم و نه عامل تفکر؟ ما یعنی روشنفکران ما و جامعه انتلکتوئل در ایران، چرا معمولا ما موضوع یا حاملان تفکر هستیم نه عاملان و مبدعان تفکر؟ این پرسشی است که بسیاری از دانشجویان به زبان خودشون بارها پرسیدن و به تعابیر مختلف، به انواع تعابیر طرح کردن که چرا جامعه روشنفکری ما که قرار بود پایانه تولید فرهنگ و صادرات فکری باشه در این مملکت، از مشروطه تا امروز تقریبا همیشه جامعه روشنفکری ما ترمینال واردات فرهنگی بوده و کار اصلیش واردات و ترجمه بوده است. به عبارت دیگه، چرا جامعه روشنفکری ما هم از غیر مذهبی و حتی مذهبی عقیمه و مولد نیست یا کمتر مولد است؟ و و تبدیل شده مثل این مناطق آزاد اقتصادی که در مناطق مرزی تشکیل دادن که اینا قرار بود صادرات اقتصادی رو در این مملکت تقویت بکنن و رونق بدن به تولید داخلی کمک بکنن، ولی امروز تقریبا همه جاده های منتهی به این مناطق مرزی آزاد جاده های یک طرفه شدن از خارج به داخل، یعنی کارشون صرفا واردات اقتصادی است. یعنی چه اتفاقی و شبیه اتفاق در جامعه انتلکتوئل ایران افتاده، یعنی پایانهایی که تشکیل شد برای صادرات و واردات تبدیل شده است به ترمینال وارداتی فقط. این اولین سوال که مرایز من معطوف به پاسخ اجمالی به این سوال خواهد بود. دنیای روشنفکری ما ویترینی شده و بوده برای انواع اسمها، اونم با 20 تا 40 سال تأخیر. از 20 تا 40 سال تأخیر تقریبا هیچ مقوله روشنفکری تو گفتمان چپ یا راست، سوسیالیستی یا لیبرال یا غیر اینها نبوده که وارد ایران بشه الا با تأخیر حداقل 20 ساله، گاهی 50 ساله، گاهی 100 ساله از زمان طرحش، نه فقط در اروپا و غرب بلکه در حتی کشورهای عربی یا شبه جزیره هند که ارتباط مستقیم تری داشتن با غرب و معمولا مقولات روشنفکری با ترجمه و با واسطه بعضی کشورهای عربی مثل مصر و لبنان و کشورهای شبه جزیره هند مثل هند و پاکستان وارد ایران شده. این تأخر فرهنگی هم تازه یه معضل علاحده ایست که اضافه میشه بر مشکل اصلی. و بعضیشون که خیلی هنرمندن بازار سیاه درست میکنن با رفرنس یا بدون رفرنس، اون حرفا تکرار میشه و معمولا حتی بودن روشنفکرانی که مشتری های همدیگر رو قاپیدن، مشتری های همدیگر رو میخوابن. گفت صد درویش در گلیمی بخسبن، دو روشنفکر در اقلیمی نگنجند. و واقعا اینجوری بوده. به معزی که کوچکترین تجمع روشنفکری در این مملکت به وجود آمد، به جای اینکه لایروبی کنن مجرای تفکر تولیدی رو در این جامعه، به جان هم افتادن و انواع و اقسام انشعابات روشنفکری به وجود آمد. یک گروه 5 نفره روشنفکری که جمع شد در فاصله کوتاهی 5 تا انشعاب توش اتفاق افتاد. و لذا شما کمتر حزب روشنفکری موفق، حزبی که وارد پروسه عمل شده باشه، تو این جامعه میبینید که این هم مشکلات نظری پشتش بوده و هم مشکلات که به اخلاق روشنفکری در ایران مربوط میشده. و کاملا همیشه معلوم بوده حرفایی که میزنن قالب دهانشون نیست و معلومه که این حرف در دهان اونها یک شیء خارجی است، یک شیء اضافی و زائده و معلومه این حرف حرف خودش نیست، فکر خودش نیست، درد خودش نیست، حتی شبههی که طرح میکنه شبهه خودش نیست و به اونها نه عقیده کافی و نه شناخت کافی معمولا نداشتن. جمله ها رو به جای اینکه بگن معمولا پرتاب کردن به طرف افکار عمومی. استدلال نشده پذیرفتن، فکر نشده گفتن و منتشر کردن و دنبال جماعت آریگوی مقلد بودن و وقتی که مرید و مقلدی به اندازه کافی پیدا نمی کردن همیشه از مردمشون نالیدن که این توده عوام ما رو درک نمی کنن، ما رو نمی فهمن. همیشه ناراحتن از اینکه چرا فهمیده نمیشن و درک نشدن و هیچ وقت توجه نکردن که شاید منشأ این عدم تفاهم با مردم خود این باشه که شما اساساً از یک خواستگاه و پایانه فکری دیگری وارد گفتگو با مردم شدی و داری با مردم به روش پانتومین صحبت میکنی، نه اونها منظور تو رو میفهمن و نه تو منظور اونها رو و درد اونها رو. اصطلاحات مثل گلوله به سمت افکار عمومی شلیک شد و اصابت کرد و مجروح کرد. آدم‌های محدودی در هر دوره ما داشتیم از این تیپ که از سازشون فقط یک صدا بیرون می‌آمد و اون همون صدا همون به همون نحوی که کوک شده بودن. و در یه دوره اصطلاحات غربی و لیبرالی، در یه دوره اصطلاحات مارکسیستی و سوسیالیستی، بسته به اینکه کدوم در دنیا مد شده باشه در اون دهه‌ها و فضای حاکم، جو حاکم بر اوضاع سیاسی در دنیا کدومی کشون. و به تعبیر یکی از روشنفکرانی که منتقد این نوع روشنفکری خودش، میگه یکی از خصلت‌های اساسی و تقریبا ثابت این جریان اینه که جوزده هستند و مغزشون خودکار نیست، یعنی بستگی داره کاملا به شرایط خارجی و اتفاقات سیاسی که در دنیا و در